ساعت 15 اینجا رادیو مقاومت. با خبرهای امروز رادیو مقاومت همراه باشید. خبرگزاری فرانسه بامداد جمعه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله گزارش داد رژیم اسرائیل 11 حمله متوالی در ناحیه بیروت انجام داده است. حملات الان اسرائیل به حومه جنوبی بیروت از حمله‌ای که در آن سید حسن نصرالله کشته شد سهمگین‌تر است. شبکه 14 رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که هدف از بمباران شدید اکنون حومه جنوبی بیروت ترور سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله بوده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه و بلافاصله بعد از ورود به بیروت با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران با کاردار و همکاران نمایندگی ایران دیدار و گفتگو کرد و در جریان آخرین تحولات لبنان قرار گرفت. وزیر خارجه ایران با حضور در سفارت ایران در بیروت بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک ایران جهت حمایت از لبنان و منطقه در برابر شرارت‌های رژیم اشغالگر تأکید کرد. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از شهادت 41,788 شهروند فلسطینی ساکن این منطقه طی 364 روز جنگ رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه خبر داد. رهبر انصار الله یمن در سخنرانی عملیات وعده صادق 2 توسط جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی بزرگترین حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی آن را توصیف و به شکست آمریکا و تل آویو در دفع این حمله اشاره کرد. اینجا رادیو مقاومت و شما شنونده مقاومت بدون مرز هستید.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت وان يعين كل المساندين والمؤيدين والمقاتلين والمقاومين في جميع جبهات محور المقاومه وان يكونوا جميعا على يقين بان خاتمه هذه المعركه والنصر الإلهي التاريخي الكبير
ممنونم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. با اعلام ساعت 15:03 گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی کارشناس مسائل سیاسی. سلام، من رو پذیرا باشید. عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی سرکار خانم درویشی. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. به نخر هست شنوندگان محترم برنامه خودتون در رادیو مقاومت در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. صحبت‌های رهبر انقلاب همیشه در رسانه‌های جهان بازتاب زیادی داشته، به ویژه در مواقع خاص مثل امروز. به نظر شما کدام یکی از بخش از صحبت‌های ایشون میتونه در واقع تاثیرگذارتر باشه و میتونه حالا به عنوان تیتر رسانه‌ها قرار بگیره؟
بله خانم درویشی، همونطوری که حضرت عالی مستحضر هستید، من با این مقدمه شروع کنم. امام خمینی تعبیرهای خیلی زیادی رو برای جایگاه نماز جمعه به کار بردن. خب مقام معظم رهبری هم به همین شکل تعابیر رو در این خصوص داشتن. خب از عناوین مثل دژ مستحکم، سنگر اسلامی، امر مهم، فریضه وحدت آفرین، فریضه دشمن شکن، ارزم بود نماز وحدت بخش، از اینها از نماز جمعه با این تعابیر استفاده کردن. و خب امروز هم حضور مقام معظم رهبری با این چنین استقبال گسترده‌ای که از جانب آحاد مختلف مردم با اعتقادات مختلف با در واقع قومیت‌های مختلف مواجه شد، هم به لحاظ اینکه به هر حال جمعیت خیلی کثیری از ساعت‌ها قبل از شروع نماز جمعه حتی از شب گذشته اون در واقع حضور داشتن در صحنه، و همین که در سطح کشور هم به همین شکل بود، این خودش نشون میده که در واقع این حضور مقام معظم رهبری نشون میده که فضای رسانه‌های قبل مبنی بر اینکه به هر حال از روزهای گذشته بالاخص بعد از عملیات وعده صادق دو شروع کرده بودن از طریق پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی جنگ سخت خودشون در واقع القا کنن به جامعه که خب مسئولین جمهوری اسلامی ایران این مقداری مرعوب شدن و مخفی شدن از این حرفا، این اون رو تونست به هر حال خنثا بکنه. از طرفی این حضور با صلابت و علی رغم صلابت با آرامش مقام معظم رهبری به نوعی بی‌اعتنایی به تهدیدات دشمن بود و به نوعی حقیرپنداری دشمن محسوب میشه. اینکه به هر حال مقام معظم رهبری و سران کشور از مرگ نمی‌هراسند و واقع مردم هم به همین شکل آماده شهادت هستند، این پیام‌های خیلی محکمی داشت. و خب این برگزاری نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری اون هم در بزرگداشت سالروز طوفان اقصا همزمان با اون و همچنین در واقع برای گرامی داشت مراسم سید مقامت در محیط بزرگی بزرگتر از حسینی امام، اینها پیام‌های بسیار گسترده‌ای داشت که خب من معتقدم که محورهای صحبت مقام معظم رهبری امروز عمدتاً معطوف به افشای سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دشمن بود در واقع در جهان اسلام که خب فارسی و عربی بیان شد و در واقع نشون داد که در واقع مقام معظم رهبری در اون بزنگاه هایی که لازم هستش به عنوان در واقع رهبر جهان اسلام لازم باشه موضع‌گیری های ایشون میتونه خیلی از سیاست های اونها رو برنامه‌ریزی ها و سناریوهای اونها رو طراحی های اونها رو از بین ببره. اشاره مقام معظم رهبری به دفاع مشروع از خاک بر اساس قواعد بین المللی خب به هر حال نکته ای هستش که مسئولین کشور و مسئولین ارشد کشورمون بارها هستش دارن به اون تاکید میکنن بر اساس ماده 51 که منشور سازمان ملل متحد این حق قانونی جمهوری اسلامی ایران بود که به علت تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به منافع جمهوری اسلامی و حتی به کنسولگری ما به عنوان بخشی از خاکمون و حتی به خاک جمهوری اسلامی در شهادت رساندن جناب هنیه و همچنین کلی جرایمی که در واقع در پرونده سیاه رژیم صهیونیستی بر علیه ملت ایران اسلامی وجود داره، این دفاع برها به عنوان دفاع مشروع بود که مقام معظم رهبری بود اشاره کردن. مقام معظم رهبری اشاره بسیار به جای هم داشتن به این که در واقع جمهوری اسلامی ایران ملتش مثل همه ملت‌های دنیا از کشور و خاک خودش در مقابل متجاوز دفاع میکنه و حتی اشاره فرمودن به این که در واقع ملت ایران و اساسا ملت‌های منطقه باید در مسیر مبارزه بدون تردید حرکت بکنن، ناامید نباشن. خب دشمن خیلی در واقع عرض کردم از اون پیوست‌های رسانه‌ای خودش بخش نرم جنگ ترکیبی خودش داره استفاده میکنه روی ادراک سازی و اقناع سازی جامعه مبنی بر این که به هر حال اعاده بکنه حیثیت از دست رفته خودش رو و قدرت خودش رو بخواد به دنیا القا بکنه. خب باز هم مقام معظم رهبری در بخش صحبت‌های خودشون اشاره فرمودن به ضرورت حمایت از حقوق مردم فلسطین از بولا که این خب همون دکترین راهبردی جمهوری اسلامی ایران هست که در سال 57 هم به عنوان که شعارهای اساسی بود. این نشون میده که ملت ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین کشور از در واقع خط سال 57 خودشون خط انقلاب اسلامی منحرف نشدن، فاصله نگرفتن، بلکه در واقع محکمتر و استوارتر روی همون خط و موازه ایستادن و دارن در واقع حرکت میکنن.
بله.
از طرفی یک بخشی از مطالب مقام معظم رهبری اشاره داشته در واقع اهداف امریکایی ها و غربی ها برای تسلط بر منطقه خاورمیانه که یک منطقه غنی و ثروتمندی هستش و اینکه به هر حال ماهیت رژیم صهیونیستی که یک ماهیت نامشروع هست و اساسا من معتقدم که خانم درویشی این ماهیت برای در واقع به عنوان پادگان نظامی برای تامین منافع و اهداف استعمار و امریکایی ها در منطقه به صورت نامشروع کاشته شده که بتونه اهداف استعماری امریکایی ها، انگلیسی ها و همپیمانان اونها رو در چپاول منابع نفتی، در واقع ایجاد زمینه تفرقه در منطقه و جنگ افروزی در منطقه که خب پایان اون میتونه منافع اونها رو به خطر بندازه در واقع شکل گرفته. رژیم صهیونیستی آقای اشاره فرمودند که خودش به خودی خودش قدرتی نیست و توانی نداره، اون حمایت های امریکایی ها هستش که اون باعث شده که اون روپا بمونه.
بله.
و خب این تعبیر مقام معظم رهبری تعبیر بسیار هوشمندانه و درستی است. این امریکایی ها سال هاست از اسرائیل حمایت میکنن در دو بعد، یک بعدش حمایت های نظامی و مالی و لوجستیکی از همین بمب هایی که بر سر ملت فلسطین و ملت لبنان ریخته شد، اینا همش امریکایی هست، و هم از بعد دیگر حمایت های اون سکوتی که در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی در مقابل ملت غزه، ملت فلسطین، ملت در واقع لبنان دارن انجام میدن، و همین که خونساسازی اثر ساختارهای تصمیماتی که در ساختارهای بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ افروزی اسرائیل داره گرفته میشه، از جمله به هر حال طرحهایی که در شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشه از طریق وتو، اون همه حمایت‌های آمریکایی هستش که داره از این در واقع جرثومه فساد پادگان نظامی در منطقه انجام میشه. آقا فرمودن که هر ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی بزنن خدمت به کل انسانیت هست، دقیقاً تعبیر درستی است. امروز مهمترین مانع آرامش و صلح منطقه و آسایش ملت‌های منطقه اسرائیلی‌ها هستند. اسرائیلی‌ها در واقع امروز مصداق صریح در واقع جنایتکار جنگی هستند که با اون رفتار شیطانی خودشون، با اعتقادات و باورهای بسیار بسیار مسموم خودشون، آرامش رو از ملت‌های منطقه گرفتن. نمی‌ذارن که ملت‌های منطقه در صلح و آرامش زندگی بکنن و به دنبال ممانعت از پیشرفت منطقه هستن.
و در واقع مشکل عمده منطقه رو هم دخالت بیگانگان بیان کردن.
بله همین گونه هم هستش که آقا به هر حال تعبیر درستی رو فرمودن. ببینید ما این اتفاقاتی که داره در منطقه رقم میخوره در سایه چند تا موضوع هستش که داره اتفاق میفته. اول به اعتقاد من اون تفرقه هست که متاسفانه در بین جامعه اسلامی وجود داره، این اجازه رو به اسرائیلی ها و حامیان اونها داده که قبح هر نوع خونریزی رو در منطقه بشکنن. وقتی که یک صدایی وجود نداشته باشه در بین حکام کشورهای اسلامی و حتی اعراب، این اجازه رو اسرائیلی ها میدن هر جنایتی رو با هر شکلی که دوست دارن در عصر حاضر انجام بدن. حداقل اثر وحدت جامعه اسلامی در منطقه و وحدت همین کشورهای عربی این خواهد بود که اسرائیل دیگه به این میزان در واقع جنایت نخواهد کرد و این وحدت خودش قدرت و یک عامل بزرگ بازدارنده خواهد بود از تداوم جنگ افروزی و جنایت رژیم صهیونیستی. آقا حتی اشاره فرمودم به این که کار درخشان نیروهای مسلح ما کاملا قانونی و مشروع بود که من اشاره کردم خدمت جناب عالی، و یک حسنی که عملیات اخیر نیروهای مسلح کشور ما داشت این بود که در واقع با همکاری وزارت دفاع، سپاه پاسداران، بخش هوافضا و بخش های دیگر و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. و خب این نشون داد که الان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم خودشون، در دفاع از سیاست های جمهوری اسلامی ایران و در صورت راهبردی از آمادگی کامل برخوردارن تا هر نوع تجاوزی رو پاسخ بدن و در مقابل هر در واقع قدرتی که بخواهد جمهوری اسلامی ایران و منافع جمهوری اسلامی ایران در واقع مقابله بکنه بایستن. نکته مهم مطالب رهبری برای خود من هم بسیار اهمیت داره این هستش که مقام معظم یک نکته خیلی کلیدی فرمودن که در انجام وظیفه ما نه تعلل میکنیم و نه شتاب زده میشیم. این نکته و این کلام تاریخی بسیار مهمی است که میشود با اطلاع این موضوع بحث کرد و تحلیل کرد و تفسیر کرد. این نکته است که اسرائیل از این موضوع آشفته میشه، نه از مواضع تند و افراطی. ببینید حضرت آقا بسیار هوشمندانه، آگاهانه، سنجیده فرمودن که در انجام وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. شما دیدید که در حال در اون عملیات وعده صادق دو و هم در وعده صادق یک، در وعده صادق یک 11-12 روز در زمین های اشغالی تحت کنترل رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح التهاب خودش به سر میبرد
و ما یک سطح استراتژیک رو تجربه کردیم.
بله دقیقاً. یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم در وعده صادق یک ساکنان یهودی سرزمین های اشغالی صهیونیست ها در واقع مجازات سختی هم از روحی روانی شدن، هم درس خیلی خوبی با اون موشک های جمهوری اسلامی ایران به اونها داده شد. در وعده صادق دو در واقع همین تکرار شد، یعنی که در واقع در وعده صادق دو هم به همین شکل بود و جمهوری اسلامی ایران به نظر من هم برنده سخت‌افزاری بود هم برنده نرم‌افزاری بود. و من مقام معظم رهبری هم این من برگردم دوباره به که محورهایی که ایشون فرمودن بارها هست در سخنرانی اخیر خودشون و حتی در بخشی از خطبه های امروز برای تأکید دارن روی مفهوم امت. یعنی به نظر میاد که ایشون راه حل مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی رو در همراهی و اتحاد همه کشورهای اسلامی میدونن و تنها نه یک اقدام یک کشور یا یک گروه مثل حماس و حزب الله. ایشون باز هم دارن تاکید میکنن و باز هم دعوت میکنن جامعه اسلامی رو به شکلی امت و وحدت در مقابل رژیم صهیونیستی. ببینید هدف در واقع مبارزین حماس در غزه از علارغم از اون عملیات طوفان اقصا، علارغم آگاهی به عواقب اون و اتفاقاتی که بعد از اون میتونه سرم بخوره و رقم خود، این بود که موضوع فلسطین از رأس موضوعات جامعه اسلام خارج نشه و روند برقراری ارتباط اعراب با رژیم صهیونیستی یک روند عادی تبدیل نشه. لذا میخوام خدمت شما عرض بکنم که در محتوای مطالب معظم رهبری به اینها هم اشاره داشت و من این سخنرانی هوشمندانه مقام معظم رهبری رو ناشی از تدبیر بلند ایشون و ناشی از در واقع نگاه دوراندیشانه سنجیده حضرت آقا میدونم که در واقع پیام‌های خودشون رو، پیام‌های مردم ایران رو امروز در واقع مخابره کردن به کل دنیا. این رو هم عرض بکنم که این عملیات غرور آفرین، این موضع غرور آفرین و این صحبت‌های غرور آفرین مقام معظم رهبری عامل و مایه تحکیم وحدت ملت ایران هم خواهد شد. شما دیدید که با چه استقبالی مواجه شد عملیات غرور آفرین رو مسلم و بعدم در واقع
حمایت مختلف.
بله دیدگاه‌های مختلف مردم و از طرفی ازم صحبت‌های مقام معظم رهبری این بود. این نشون داد که در ایران اسلامی اونجایی که پای منافع ملی باشه، پای منافع اسلامی باشه، پای دفاع از رهبری و ولایت باشه، پای دفاع از مظلوم باشه، دیگه اینجا پای دفاع از خاک و وطن و در واقع مرزهای کشور باشه، شیعه و سنی، اقوام مختلف فارس و ترک و کرد و بلوچ و لور و سایر اقوام دیگه همه در کنار هم قرار میگیرن. اتفاقا این امروز مانور وحدت ملی ما بود که دنیا دید که ملت ایران با همه اعتقاداتش، حتی خیلی ها ممکنه که در واقع نقدهای جدی داشته باشن به خیلی از حوزه‌های سیاسی اجتماعی، حتی خیلی ها ممکنه که همسان نباشن به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، اما همه امروز همدل بودن در خط مقام معظم رهبری و همه در واقع با وحدت کلمه در کنار رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادن که در واقع اگر تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه پاسخ اون بده. عملیات وعده صادق خانم درویشی عملیاتی بود که با سیاست آسانسوری جمهوری اسلامی ایران انجام شد. یعنی همونطوری که در بیانیه‌های سپاه پاسداران به اون اشاره شد، در وعده صادق یک در یک سطحی رژیم صهیونیستی رو ما تهدید کردیم، در وعده صادق دو در یک سطح دیگری که 80% از موشک‌های ما اصابت کرد به نقاط مورد نظر نیروهای مسلح و در واقع همونطوری که اشاره شد در دو بیانیه، اگر رژیم صهیونیستی بخواد خطایی رو مرتکب بشه، باز در یک سطح طبقه سومی که من میگم آسانسوری، باز پاسخ جمهوری اسلامی ایران محکمتر خواهد بود، بس دیگه به رفتار خود صهیونیست‌ها داره. و این سطح از توان روانی جمهوری اسلامی ایران رو ببینید که رهبر معظم انقلاب و مسئولین بلندپایه کشور و این جمعیت امروز میان در یک فضای گسترده نماز جمعه رو در واقع اقامه میکنن. از طرفی وزیر امور خارجه، وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران هم همین امروز میره و در لبنان، و رئیس جمهور محترممون هم یکی دو روز گذشته در قطر. این نشون میده که در واقع اعتماد به نفس و اراده جمهوری اسلامی، اراده بسیار محکمه. اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود و برنده این جنگ رو مشخص خواهد کرد، به اعتقاد من اراده ها خواهد بود و اعتقاد خواهد بود و ایمان خواهد بود و در واقع نگاه توحیدی خواهد بود. مزیت ما نسبت به دشمنمون اینها هست، علارغم اینکه خب توان نظامی و بازدارندگی خیلی خوبی هم در قوای مسلح ما وجود داره، اما محور و معیار اصلی عدم برابری ما با دشمنی، برتری ما، دست برتر ما، همین موضوعاتی از اراده، اعتقاد، نگاه توحیدی است در ما وجود داره. همین هم در ملت فلسطین وجود داره، همین هم در ملت لبنان وجود داره. ببینید که در این در واقع تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان، ببینید که چقدر در روزهای آینده اگر بخواد تداوم پیدا بکن آسیب خواهند دید. چرا؟ چون نیروهای کاملا ترسو در مقابل اراده های بسیار قوی ملت لبنان و مبارزین لبنانی طاقت نخواهند داشت. اون چیزی که الان یه مقداری رژیم صهیونیستی رو گستاخ کرده، اون حمایت های امریکایی و سلاح های امریکایی هستی که در اختیار اونها هست و دارن جنایت انجام میدن، و الا در برابری در واقع تن به تن نیروهای نظامی در واقع اسرائیل، یعنی رژیم صهیونیستی با فلسطین یا در واقع با لبنان، اونها هم بازنده هستن از پیش، هم همه دنیای خودشون هم خوب میدونن. و اساسا اینها انسان‌های بسیار ترسو هستن. خودتون فرار آقای نتانیاهو رو در اون صحنه‌ای که عملیات وعده صادق دو داشت اجرا میشد رو ملاحظه فرمود، خودشون هم فیلمش رو گذاشته بودن.
البته ادعا که این هوش مصنوعی بوده چون برخلاف از خودشون هم منتشر شده. جناب آقای دکتر شجاعی بزرگوار،
من صدای شما رو مدعی ضعیف دارم.
آقای دکتر شجاعی بزرگوار، این که ما باور داریم حکومت ما یک حکومت مردمی هست و آنجایی که باید در لحظه حاضر باشن حمایت بکنن، این حضور جلوه پیدا میکنه، و خب شما هم در بیانات خوبتون اشاره به این مطلب داشتید. آنچه که ما در بین مردم مظلوم غزه، فلسطین، لبنان و یمن دیدیم با همین جنایت اخیرشون و بعد از شهادت سید حسن نصرالله، یک فضای آکنده از غم، اندوه و شاید ناامیدی بود که حاکم شده بود. اما با اجرای عملیات وعده صادق دو و بعد هم امروز با این حضور پرارزش و میلیونی مردم ما، من فکر میکنم که خیلی خیلی بیشتر از اینها باید دشمنان حساب کار دستشون آمده باشه. من ممنون میشم حالا در این بخش هم اگر نکته مد نظر حضرت عالی هست در این خصوص برامون بفرمایید، چون شما اشاره کردید به اینکه برگ برنده الان اراده هست، و قطعا اراده مردم چه در داخل کشورمون، چه در یمن، سوریه، عراق، جبهه مقاومت به طور کلی اراده مقاومت هست.
بله، من حالا عبارت جناب عالی هم آگاهانه بود هم کارشناسانه بود، من در تکمیل عبارت دقیق شما عرض بکنم که عزم و اراده و شجاعت و قدرت پاسخگویی رو جمهوری اسلامی ایران داره، نشون هم داد، همونطوری که جناب عالی فرمودید، هم باعث تقویت روحیه مقاومت شد، هم دل خانواده شهدای مقاومت رو شاد کرد، هم دل ملت ایران رو شاد کرد، جدای از جامعه اسلامی دل خیلی از ملت‌های دنیا رو، از اون دانشجوی امریکایی که در واقع مستحضر بودید که با اون خروجی که در خیابان‌های امریکا در نیویورک داشتن بعد سرایت کرد به کل دنیا، حضرت آقا هم مرحومه ای رو احضار کردن و گفتن در جای خوب تاریخ گرفتید، قرار گرفتید، گرفته تا خود یهودیانی که دیگه خسته شدن از رفتار ماجراجویانه و در واقع اشغالگرانه و ضد بشری و شیطانی رژیم صهیونیستی، بسیاری از خود یهودی‌ها و مسیحی ها و ادیان دیگر با این رفتارهای غیر انسانی رژیم صهیونیستی مشکل دارن و خسته شدن و حتی خیلی از حامیان گذشته رژیم صهیونیستی، خیلی از در واقع رؤسای جمهور کشورهای اروپایی امروز اسرائیل به عنوان یک در واقع رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک عنصر پردردسر و پرهزینه برای خودشون میدونن
و مزاحم در واقع
و مزاحم برای خودشون میدونن. امریکایی ها هم خب اونها به هر حال اسرائیلی ها عامل اونها هستن، اصلا اسرائیلی ها اونها رو کاشتن، 70 خورده سال هستش که منافع اونها رو در منطقه تامین، اون که گره خورده منافعشون هم دیگه. اما خیلی از این کشورهای اروپایی، خیلی از رؤسای جمهور، شما دیدید در سازمان ملل زمان سخنرانی این در واقع رئیس آقای نتانیاهو خیلی از صندلی ها رو ترک کردن و از البته بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فکر میکنم یکی از مقامات لیتوانی دیدید که به هر حال اعتراض کرد و خیلی محکم به نشانه داد دست خودش روی میز سازمان ملل کوبید و ترک کرد اونجا رو و خیلی دیگر. به همین شکل اصلا امروز رژیم صهیونیستی که خب ما اساسا قبولش نداریم، مشروعش نمیدونیم، به عنوان یک دولت ما اون رو یک پادگان، یک در واقع قاصد میدونیم، اما در نازل‌ترین سطح مقبولیت قرار داره. یعنی در واقع سطح انزجار از رفتارهای این رژیم آنقدر افزایش پیدا کرده که من اعتقاد دارم در هیچ نقطه دنیا دیگری اهمیت نخواهند داشت. ما امروز تنها ما نیستیم که به دنبال انتقام خون شهدا از این هستیم، خیلی های دیگر هم در واقع دارن به این فکر میکنن، خیلی های دیگر ابزاری دستشون برسه قطعا در واقع انتقام خون کودکان غزه رو، محاصره غزه رو از اینا خواهند گرفت. ملت مظلوم فلسطین در منطقه غزه ناچارن باید در حال عملیات طوفان اقصا رو انجام میدادن. اونها 17 سال تحت محاصره شدید بودن، حتی دارو و غذای اونها از طریق تونل ها تامین میشد. از طرفی در واقع خیلی از این کشورهای عربی که عرض کردم خدمت شما که باید حامی ملت فلسطین باشن، تقریبا میشه گفت که موضوع فلسطین رو، موضوع قدس شریف رو فراموش کرده بودند و در حال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند و اون خاورمیانه مد نظر رژیم صهیونیستی در حال شکل گیری بود که خب علارغم این که مبارزین حماس مطلع بودن نسبت به عواقب این اقدامی که میتونن داشته باشن و میدونستن که اسرائیل تردیدی در هر نوع جنایتی نخواهد کرد، این اقدام رو انجام دادن و من میگم ملت فلسطین قربانی دفاع از جامعه اسلامی و قدس شریف هستن.
بله.
امروز این جنگ جنگ همه جامعه اسلامی هست، باید محکم بایستن. اگر جامعه اسلامی در کنار هم قرار بگیره، همین وحدت ملی که ما امروز در داخل کشور داریم، این رو در سطح گسترده در بین جامعه اسلامی داشته باشیم، اسرائیل اجازه رو نخواهد داد که هر نوع جنایتی رو در منطقه رقم بزنه، پاسخگوی کسی هم نباشه، مهمترین مانع صلح و آرامش منطقه باشه و در واقع به این شکل بخواهد در واقع سرنوشت دنیا رو و سرنوشت خاورمیانه رو بخواهد این گونه به خاطره بیاندازد. و من این رو هم در انتها عرض بکنم که همه ظرفیت های آشکار و پنهان خودش رو اسرائیل رژیم صهیونیستی جمع کرده و تمام برنامه های تروریستی و امنیتی خودش رو که برای روزهای مبادای خودش کنار گذاشته بود، برای روزهای مبادای بقای خودش کنار گذاشته بود رو در واقع داره استفاده می‌کنه، داره از دست میده.
بله،
و روز به روز هم داره بی برنامه تر در واقع دست پاچه تر و در واقع گستاختر البته داره جنایت های خودش رو ادامه میده و اون تصویر قدرتمندی هم که از اسرائیل یک زمانی وجود داشت و اینا خودشون هم روی اون تاکید داشتن، در واقع این تصویر هم از بین رفته. امروز اسرائیلی ها در اوج ضعف و شکست قرار گرفتن
و به تعبیر رهبر عزیزمون این سگ خار در واقع. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب دکتر مشتبه شجاع کاشان.